بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و بزرگوار و صمیمی. توفیق پیدا کردیم خدمتتون برسیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه در حوزه تقابل بین حق و باطل، که البته امروز و در این گفتگو به رویکرد تقابل تمدنی این دو جبهه میپردازیم. با حضور ارزشمند جناب استاد ابوذر مظاهری. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. بندم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همچنین مخاطب این برنامه. در ایامی هستیم که باید گرامی بداریم یاد و نام همه شهدای عزیز رو.
بله،
و انشالله آرزو میکنیم پیروزی جبهه حق رو،
انشالله به زودی همه مشاهدش باشیم.
در خدمت شما.
جناب استاد عزیز، ما مدتی هست که یک عبارت، یک اصطلاح خیلی به ذهنمون آشنا شده، خیلی شنیدیم و خیلی هم پرتکرار شده، و اون هم تمدن اسلامی است، که بعضی ها هم بهش تمدن نوین اسلامی میگن و بسیار هم تکرار داره میشه در مجامع مختلف. از قضای روزگار ما الحمدلله در دوران انقلاب اسلامی داریم زندگی میکنیم، دورانی که زندگی در اون بسیار پر از افتخاره و باعث توفیق همه ماست که این لطف رو خدا بر همه ما کرده. میخوام یک تبیین بفرمایید برای ما که رابطه‌ای که بین انقلاب اسلامی و رفتن به سمت تمدن نوین اسلامی همگیر و فراگیر هست چیه؟ استفاده میکنیم.
بله، انقلاب اسلامی اساساً یک حرکت تمدنی هست، یعنی نه اینکه تمدن یه چیزی باشه، انقلاب چیز دیگری. انقلاب یه حرکت تمدنیه. اجازه بدید من یه تعبیر رو از بخشی از بیان مقام معظم رهبری رو عرض کنم. در سال 73
بفرمایید،
حضرت آقا میفرمان، البته در پیام نوروزی هست، شما میفرمان که ما در حال بنای یک تمدن هستیم، نه اینکه ما تصمیم بگیریم این کار رو بکنیم، بلکه حرکت تاریخی ملت ایران در حال به وجود آوردن آن است. یعنی تمدن در واقع اون مقصد این حرکت تاریخی ملت ایران، یه حرکت تاریخی بالاخره ملت ایران داره، یک قدم‌های رو در تاریخ برداشته تا رسیده به انقلاب اسلام.
این تکوینن نهایتش به اونجا میرسه.
بله دیگه، یعنی این اقتضای این حرکته. این یه حرکتی به اون سمته. اساساً اگر اون افق رو مد نظر نمی‌داشت به اینجا نمی‌رسید. یعنی افق تمدن نوین اسلامی، تمدن اسلامی بوده که انقلاب اسلامی رو محقق می‌کنه. ولذا همچنان این افق وجود داره، از قبل انقلاب اسلامی این افق وجود داشته که خود انقلاب به وجود آورده، انقلاب هم که شکل گرفته این افق روشنتر شده. در واقع بزار رهبری فرمودن حرکت تکاملی انقلاب 5 مرحله است: انقلاب، نظام، دولت، کشور و تمدن. یعنی رهبری بعد از اینی که در واقع این قدم اول تحقق پیدا کرد و در واقع اون چشمنداز تمدن روشن شد، رهبری دارن تبیین می‌فرمایند که این حرکت تکاملی 5 مرحله در واقع باید طی کنه تا برسه به تمدن نوین اسلام. ما لذا از یه حرکت تمدنی و یه حرکت تاریخی داریم صحبت میکنیم. بله. تمدن نوین اسلامی اقتضای همین حرکته، افق همین حرکته، امتداد همین حرکته که در واقع میشه تمدن نوین اسلامی. به طور کلی هم اگه بخوام عرض کنیم که، یعنی در واقع بخوام یک تصویری از اون وضعیت، اون وضعیتی که ما بهش میگیم وضعیت تمدن یا تمدن نوین اسلامی، تصویری بخوام از اون ارائه کنیم، اون یه وضعیتی است که در واقع به تعبیر خود مقام معظم رهبری، علم در کنار معنویت، پیشرفت در کنار معنویت، رفاه در کنار معنویت، اینها وقتی در کنار هم قرار میگیرن و در هم تلفیق میشن و ما یک سبک زندگی و یک الگویی از حیات و الگویی از زندگی رو پیش ارائه کنیم و در واقع عرضه کنیم به بشریت، که علم رو در کنار معنویت ثروت رو در کنار معنویت، رفاه، ثروت، سیاست، اقتصاد، همه چیز رو در کنار معنویت بتونه ارائه کنه در یک سبک زندگی، در یک سبک زندگی که رهبری میفهمه متن اصلی این تمدن اون سبک زندگی است، این میشه اون وضعیت، وضعیت تمدنی. لذا ما به اونجا میخوایم برسیم. این که عرض کردم اصلا اقتضای انقلاب اسلامی هست اینه که ببینید انقلاب اسلامی اگر نگاه ما نسبت به دین اسلام، نسبت به دین، اگر نگاه ما نسبت به دین یه نگاه سکولار بود انقلاب اسلامی اتفاق نمی‌افتاد. یعنی اگر یه نگاه ما نگاه جدایی دین از سیاست، جدایی دین از دنیا، اون چیزی که در تا اون زمان در دنیا مرسوم بود و به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته شده در تمام دنیا بالاخره ترویج پیدا کرده بود و غرب مدعی این اندیشه بود، اگر ما معتقد به جدایی دین از سیاست یا جدایی دین از دنیا بودیم قاعدتا انقلاب اسلامی اتفاق نمی‌افتاد،
یک مسیر دیگه می‌رفتیم،
اصلا انقلاب اسلامی اتفاق نمی‌افتاد. انقلاب‌های دیگه هم ما داشتیم، ما در دنیا بالاخره اتفاق زیاد اتفاق افتاد، انقلاب زیاد اتفاق افتاده، اما انقلابی که حقیقتاً اون رو بتونیم منسوب کنیم به اسلام و بگیم انقلاب اسلامی، این اتفاق نمی‌افتاد جز با اعتقاد به یگانگی دین و سیاست، جز با اعتقاد به این که دیانت ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دیانت است، اون چیزی که شهید مدرس رحمت الله علیه فرمودن و امام بسیار بر این جمله تأکید کردند. پس این اون روی کرد بوده، اون راه بوده که ترسیم شده رسیده به انقلاب اسلامی. خب همین راه اگر بخواد تکمیل بشه میشه تمدن نوین، یعنی همین ادغام و یگانگی دین و سیاست، ادغام و یگانگی دین و دنیا میشه همون تصویری که من عرض کردم از تمدن دومین اسلامی که رفاه در کنار معنویت، سیاست همراه با معنویت، اقتصاد همراه با معنویت، علم همراه با معنویت،
از نگاه توحیدی که باید در همه جا ساری و جا،
بله بله، پس ببینید همون روی کرده، همون نگاهه، از قبل انقلاب بوده، انقلاب رو به وجود آورده، نقطه تکمیلی و نهایی همین روی کرد میشه تمدن نوین اسلامی. البته خب بالاخره یک مراحل دیگه ای هم این وسط وجود داره که اونها هم باز دوباره به همین شکل در امتداد همون نگاه و همون روی کرد و همون افق شکل میگیرن. پس ما نگاهمون به تمدن یه نگاه انتزاعیه و اینکه یک مرحله جدایی هست که البته بله ما هنوز نرسیدیم به مرحله تمدنی، هنوز نرسیدیم، تمدن نوین اسلام هنوز تحقق نکرده است، ولی اینکه یه چیز جدایی باشه که ما بخوایم در واقع اونا رو به هم بچسبونیم، انقلاب رو تمدن بخوام بچسبونیم، به این معنا نیست.
اقتضای انقلاب،
بله، اقتضای راه تمدن نوین اسلام، بله. حرکت تاریخی ملت ایران.
بسیار خوب. و طبیعتاً جناب استاد مظاهری عزیز، مثل هر حرکت دیگه‌ای رفتن به سمت تمدن نوین اسلامی با یک سری تسهیل کننده ها همراه میشه و همینطور با یک سری موانع سازها همراه میشه و طبیعتاً اون چیزی که تسهیل کننده است برای ما مطلوب تره و موانع سازها برای ما غیر مطلوب. گفته میشه که جبهه مقاومت به معنای کسانی که در کنار ما هستند در مقابل جبهه باطل تسهیل کننده این حرکت و رفتن به سمت تمدن نوین اسلامی هستند. میخوام از این رابطه برام بگید که جبهه مقاومت چطور کمک میکنه برای رفتن به سمت این مقصد.
بله. ببینید ما وقتی اساسا از تمدن نوین اسلامی وقتی صحبت میکنیم دیگه یک تحقق یه الگوی مشخص رو در یک کشور مشخص مرادمون نیست.
بله.
یعنی فرض کنید اگر قرار باشه ایران اسلامی یک سبک زندگی اسلامی رو بر کشور حاکم کنه و مردم بر اساس اون سبک زندگی کنند، ما به این تمدن نمیگیم. تمدن زمانیه که این الگو منتشر میشه،
یعنی که چون اسلام یک دین جهانیه، هر آنچه که به اسلام مربوط میشه هم جهانیه، از جمله تمدن اسلام.
حتی ما اگه کار به اسلام هم نداشته باشیم، به خود تمدن، اصلا خود تمدن یه حوزه تمدنی معمولا همراه با اون تعریف میشه. مثلا یک کشور هر چقدر این کشور پیشرفته باشه، هر چقدر این کشور در واقع یک الگوی صحیحی برش حاکم باشه و موفق هم باشه، ما بهش تمدن نمیگیم. تمدن اساسا زمانی گفته میشه که یه الگوی از سطح یک کشوری بالاتر میاد، منتشر میشه، کشورهای متعددی رو، یعنی کشورهایی رو با خودش همسو میکنه،
بله،
هم فکر میکنه، هم جهت میکنه، در یه مسیر قرار میده و به سمت یک هدفی در حرکت میکنن به سمت یه هدفی. این ما این در واقع این مسیر رو مسیر تمدنی میدونیم، این حرکت رو حرکت تمدنی میدونیم. و وقتی این کشورهایی که همسو هستن، هم فکر هستن، هم جهت هستن، هم دل هستن، رسیدن به یه نقطه مشترکی و در واقع یک استقرار پیدا کرد اون وضعیت و یه الگوی مطلوب موفق اسلامی بر اون حاکم شد، اون وضعیت رو ما میگیم تمدن. خب لذا اساسا تمدن نوین اسلامی بدون در واقع اون کشورها، جریانها، نهضتها و ملتهایی که قرار باشه با ما همراهی کنن و ما رو همراهی کنن معنا نداره.
خب این حدش کجاست؟ به حال ممکنه که عده بگن که این تمدن میتونه در یک محدوده جغرافیایی خاص تعریف بشه، بعضی ممکنه که نه، در حد یک قاره باشه، نه در حد چند قاره. محدودش رو شما چطور تعریف میکنید؟
ما محدوده جغرافیایی که مد نظرمون نیست. در واقع وقتی تمدن یه ایده‌ای رو مطرح میکنه، یک الگویی رو در واقع میخواد رو دست بگیره، بالا بیاره، به میزان تناسب و قرابت و نزدیکی که ملت‌های دیگه با این الگو پیدا میکنن، اون در واقع میشه لایه‌های تمدنی ما. قاعدتا اولین لایه تمدنی و این در واقع نزدیکترین حوزه تمدنی ما جهان اسلامه.
بله.
البته شاید بگیم اول جهان تشیعه.
استاد میشه بعد جهان اسلام. اصول غالب ملاک هست. یه جمله خیلی معروف هست از سید جمال الدین اسدآبادی که در سفرش به خارج از کشور گفت که من اونجا اسلام ندیدم اما مسلمان دیدم. یعنی اون فرهنگ اونجا حضور داشت، وجود داشت، ساری و جاری بود، اما اسمن مسلمان، اسمن اونجا اسلامی نبود.
ببینید همینطوره. اصلا ما بخوایم در واقع این رو روشن‌تر عرض کنیم، به خود تمدن غرب نگاه میکنیم.
بله.
الان تمدن غرب، ما میگیم تمدن غرب یک تمدن غالب و در واقع مسلطی هست بر کل دنیا.
بله.
منظورمون این نیست که یعنی غرب همه کشورها رو برش سلطه پیدا کرد، سلطه سیاسی و نظامی. نه، لزوما این نیست. البته بر خیلی از نقاط دنیا، مخصوصا در دوره استعمار کهن یا در گذشته، سلطه هم داشتند. خود بریتانیا، انگلیس بر مناطق مختلفی از دنیا سلطه داشت. دیگر کشورهای سلطه‌گر و استعمارگر هم به همین نحو بودند. حتی سلطه نظامی هم داشتند، سلطه سیاسی هم داشتند. اما در وضعیت کنونی اگه بخوام نگاه کنیم، می‌بینیم در وضعیت کنونی تمدن غرب همه جا شایع هست اما اون سلطه دیگه نیست. پس نشون میده که تمدن یه الگوه، یه سبک زندگیه، یه سبک زندگی. البته این سبک زندگی که داریم عرض میکنیم همه جوانب حیات بشر رو در بر میگیره،
روح غالب بر تمام جنبه‌های
زندگی، بر همه ابعاد زندگی هست. حالا شاید همون کلمه سبک زندگی شاید بهتر بیان کنه این موضوع رو. که سبک زندگی میگیم، مثلا فرض کن ممکنه یه دفعه تصور بشه سبک زندگی یعنی یه سری مثلا آداب و رسوم در این حد. نه، سبک زندگی همه ابعاد زندگی بشر رو در بر میگیره. ولذا اون روح غالب، اون الگوی حاکم که الان الگوی غربی است، الگوی تمدن غربی است که در دنیا شایع و همه دنیا تقریبا به همون سبک دارن زندگی میکنن، حتی در کشور ما. حتی در کشور ما داریم به همون سبک زندگی میکنیم. البته مخلوطی از در واقع ما تلفیقی از سبک زندگی اسلامی و غیر اسلامی وجود داره در
سنتی و مدرن.
سنتی یا سنتی و مدرن در واقع وجود داره. ولی بسیاری از کشورها هستن که به طور کامل با سبک زندگی غربی نیستن، شرقی هستن ولی کاملا با سبک زندگی غربی دارن زندگی میکنن. مثل ژاپن، مثل چین، مثل خیلی از کشورهای شرقی که کاملا با سبک زندگی غربی دارن زندگی. پس تمدن در واقع این الگوه، این سبک زندگیه که به میزانی که منتشر میشه و هم فکر پیدا میکنه، هم رأی پیدا میکنه و در واقع همافزایی اتفاق میفته، این گستره تمدن رو مشخص میکنه.
تمدنی که امر فرهنگیه جناب استاد مظاهری، چون میگن که اگر که تمدن رو یک بحث فرهنگی در نظر بگیریم خیلی زمان میبره تا بخوایم به هدف نهایی برسیم، اما اگر جنبه‌های دیگه براش تعریف بکنیم ممکنه که زمان بندیمون تغییر بکنه.
ببینید تمدن، اصلا بین مفهوم فرهنگ و تمدن بحث‌های زیادی صورت گرفته که آیا عین هم هستن یا از هم جدا، ولی این مسلمه که اساسا مرحله تمدنی یک مرحله پیچیده تر از مرحله فرهنگیه. یعنی یه فرهنگ، یه جامعه ممکنه جامعه فرهنگی باشه ولی جامعه تمدنی نباشه. زمانی که یک جامعه فرهنگی فرهنگ خودش رو بتونه نهادینه کنه در عرصه‌های مختلف، مثلا ما بتونیم فرهنگ اسلامی رو در عرصه‌های حیات بشری، حیات خودمون بتونیم سریان بدیم، جریان بدیم، در حوزه علم، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه تکنولوژی، در همه عرصه‌ها وقتی بتونیم این فرهنگ رو نهادینه کنیم و در واقع اون تبلور پیدا کنه و در واقع اون به عینیت برسه،
بله،
و تکنولوژی متناسب با خودش رو، ابزار متناسب با خودش رو، فرایندها و سبک‌های متناسب با خودش رو تولید کنه، میشه تمدن. پس مرحله فرهنگ قبل از مرحله تمدنه و یک جامعه فرهنگی جامعه تمدنی لزوماً نیست، ولی تمدن حتما مبتنی بر یه فرهنگی شکل میگیره. نمیشه
مرشه.
بله نمیشه که یه جامعه فرهنگی وجود نداشته باشه و تمدن شکل بگیره. حتما تمدن مبتنی بر یه جامعه فرهنگی است.
جناب استاد مظاهری عزیز، اون زمانی که نبی مکرم مبعوث شدن، همه میدونیم دیگه در تاریخ ثبت شده، اولین قشرهایی که به پیامبر پیوستند و پیام پیامبر در اونها رسوخ کرد قشر مستضعف بودند، فقرا بودند، بلده ها، کسانی که مورد ظلم واقع شده بودند. حالا میتونیم این تعریف رو برای این دوره فعلی هم بکنیم که انقلاب ما هم در کسانی که مورد استضعاف قرار میگیرن، مورد ظلم قرار میگیرن، شاید از نظر مالی خیلی دستشون باز نیست، بهتر تأثیر میکنه و یک تعریف این شکلی ازش بکنیم؟
ببینید این به ذات این تمدن برمیگرده، همینطوره ذات این تمدن، تمدن مستضعفینه. طبق همون وعده‌ای که خداوند متعال در آیات قرآن می‌فرماید که خدا اراده کرده که مستضعفین رو حاکم کنه،
بله،
این البته حالا ما باید یه توضیحی بدیم که معنای مستضعف یعنی چی. مستضعف قاعدتاً معناش اینه یعنی کسی که مثلا افرادی که فقیرن، لزوماً این نیست. شما می‌بینید الان در وضعیت کنونی ما داریم می‌بینیم در خود امریکا، در یک کشوری که به عنوان کشوری ثروتمند قدرتمند مثلا توسعه یافته شناخته میشه، ما می‌بینیم بخش زیادی از مردم اونجا مستضعف محسوب میشن. به همین دلیل هم هست که الان تو قضایای اخیر و تو این بحث حمایت از فلسطین ما می‌بینیم اونجا دارد در جبهه مستضعفین قرار میگیرند، یعنی در سمت درست تاریخ قرار گرفتند. سمت درست تاریخ کدوم سمت؟ سمتی که مستضعفین وای نیستند. از در خود امریکا هم ما میبینیم مردم امریکا، جوان امریکایی، دانشجوی امریکایی در سمت درست تاریخ وای نیسته، پس او هم مستضعفه. یعنی اونم ستم کشیده است که سمت درست تاریخ رو تشخیص داده و ایستاده.
شاید به ظاهر چیز دیگه‌ای باشه.
ولی ممکنه به ظاهر، بله، به ظاهر در یک کشور ثروتمندی، اصلا ظاهر که میگیم ممکنه زندگی مرفعی هم داشته باشه. بسیاری از این بچه‌هایی که جوانایی که الان تو دانشگاه‌های آمریکا حضور دارن اعتراض میکنن، بچه‌های چون دانشگاه‌هاشون دانشگاه‌های خیلی درجه یک آمریکاست. کسایی که آدمای فقیر اصلا نمیتونن وارد این دانشگاه‌ها بشن. بچه‌های همین سناتورها و همین قدرتمندان امریکا هستن، رجال امریکایی هستن، ولی در واقع اون معنای استضعاف که عرض میکنیم این معناست که دیگه نقطه خاصی رو ما نمیتونیم در اختصاص بدیم بگیم حتما مثلا کشور فلان مستضعف. نه، مستضعف یه تعریف اینجوری داره که انشالله حالا من در نوبت بعدی که انشالله اگر خدمتون بودیم راجع به این موضوع بیشتر توضیح میدم که اصلا ذات این تمدن که عرض میکنیم مبتن با تکیه بر مستضعفین هست به چه معناست و چه ارتباطی با موضوع فلسطین و مسائل اخیر داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، بحث خیلی زیبا و مفیدی بود. متشکرم از محبت شما. خدمت شما بزرگوارید. خدا نگهدارتون. از شما عزیزانم تشکر میکنم که همراهی کردید با بنده و این گفتگو رو دنبال کردید. ازتون دعوت میکنم که در ادامه هم با ما باشید و گفتگوی بنده با جناب استاد مظاهری رو بشنوید. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.